بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین محترم. جلسه پنجم از مبحث اموال رو در خدمتون هستیم. در واقع میشه جلسه پایانی از مبحث اموال کارگاه حقوق مدنی دو و انشاءالله از جلسه بعدی ما مبحث حقوق اشخاص بر اموال رو مطرح خواهیم کرد که در دانشگاه ها البته با سرفصل مالکیت آمده. خب ما در خصوص اموال از جلسه اول تا این جلسه تقسیم بندی هایی رو خدمتون عرض کردیم و رسیدیم به آخرین تقسیم بندی یا تقسیم بندی پنجم از اموال که اون هم تقسیم مال به عین و منفعت. ببینید، مال از این حیث که وجودی مجزا و مستقل داره یا وجود اون وابسته به مال دیگره به دو نوع تقسیم میشه، یا عین یا منفعت. عین مالیه که یا از ابتدا وجودی مجزا و مستقل از مال دیگر داره یا اینکه بعداً وجودش مجزا و مستقل از مال دیگه میشه، مثل اتومبیل، مثل کتاب، مثل یک سیبی که از درخت چیده شده و الان مستقله. اینها رو ما بهشون میگیم عین. خود عین سه قسم داره. خوب دقت کنید این مبحث رو، یک بحث بسیار مبنایی است برای مدنی 3 و مدنی 4، 6، 7. بسیار بحث مبنایی هست و به دردتون میخوره. عین خودش به سه قسمت تقسیم میشه. یا عین معین است، یا عین کلی در معین است، یا عین کلی است. حالا عین معین چیه؟ عین معین اصطلاحات دیگه هم حقوقدان‌ها یا توی تست‌ها دیدن براش استفاده می‌کنن. بهش به عین معین عین شخصی یا عین خارجی هم میگن. ببینید، عین معین مال معین و مشخصی است که قابل اشاره مشخصه. مشخصا میشه بهش اشاره کرد، مثل همین تلفن همراهی که الان دست شماست یا لباسی که الان پوشیدید. حالا یه مثالی میخوام خدمتون عرض کنم. بذارید تعاریف کلی در معین و کلی هم بگم، بعد یه مثالی میگم که کاملا این مبحث توی ذهنتون جا بیفت. خب این عین معین، پس مال معین و مشخصی که قابل اشاره مشخصه. کلی در معین، مقداری معین از اموال مثلی و قابل تجزیه است با تعیین منبع اون. بنابراین مقدار معینی از مال مثلی و قابل تجزیه یا به قول قانونگذار متساوی الاجزا با تعیین منبع اون میشه کلی در معین، که اصطلاح در حکم عین معین هم بهش میگه. و کلیه فی الذمه مقداری معین از دسته از اموال مثلی و قابل تجزیه هست بدون تعیین منبع. پس تعریف کلیه فی الذمه و کلیه در معین یکیه. فقط کلیه در معین میگه مقدار معینی از مال مثلی و قابل تجزیه با تعیین منبع، کلی فزمه میگیم مقداری معین از دسته از مال مثلی و قابل تجزیه بدون تنبیه من بدون تعیین منبع هست. یه مثال بزنم کامل در ذهنتون بمونه. ببینید، فرض کنید شما وارد یک مغازه برنج فروشی میشید که داخل این مغازه حدود 10-20 کیسه برنج 10 کیلویی از مثلا مارکت تجاری فلاح یا گلستان یا حالا هر مارکت تجاری دیگری داخل اون مغازه هست. به صورت مجزا 10 تا 20 تا کیسه برنج کنار هم چیده شده. سمت دیگر مغازه 3-4 تا کیسه برنج 100 کیلویی درباز سر اون باز هست و برنج ها مشخص هست کنار مغازه وجود داره. خب شما داخل مغازه میرید، اگر که این گونه خرید بکنید، بگید آقا من این کیسه 10 کیلویی رو میخوام و به یکی از کیسه برنج ها اشاره بکنید و اون رو خریداری بکنید، اینجا شما دارید مالی رو میخرید که عین معین است. چرا؟ چون در تعریف گفتیم عین معین مال معین و مشخصی است که قابل اشاره مشخص. یا میرید مثلا داخل لباس فروشی میگید آقا من این لباس رو میخوام، لباس رو میپسندید و بهش اشاره میکنید، میگید من این لباس رو میخوام. اینجا شما دارید مال رو به صورت عین معین خریداری میکنید. اما حالا فرض کنید داخل همون مغازه وارد میشید و اشاره میکنید به یکی از کیسه های 100 کیلویی برنج و میگید آقا من 5 کیلو برنج از اون کیسه برنج میخوام و 5 کیلو برنج از کیسه 100 کیلویی که کنار مغازه است خریداری میکنید، از یکی از کیسه های 100 کیلویی که کنار مغازه است خریداری میکنید. دقت کنید اینجا رو، شما اومدید مقدار معینی از مال مثلی، برنج یک مال مثلیه و قابل تجزیه، یعنی میشه 5 کیلو رو از اون 100 کیلو جدا کرد، متساوی الاجزاست، مقدار معینی رو از مال مثلی و قابل تجزیه خریداری میکنید و منبع رو مشخص میکنید، میگه من از این منبع میخوام، از این کیسه 100 کیلویی میخوام، اما 5 کیلوش رو خریداری میکنید. اینجا شما دارید کلی در معین خرید میکنید، یعنی در اینجا عین ما کلی در معینه، یعنی دارید به صورت کلی خریداری میکنید اما از یک منبع معین، برای همین بهش میگن کلی در معین. حالا مثال سوم، داخل همون برنج فروشی وارد میشید و به صورت کلی میگید آقا من 5 کیلو برنج خریدم و 5 کیلو برنج خریداری میکنید. ببینید نه به کیسه‌ای مشخص شده و در بسته اشاره میکنید، نه منبع کیسه‌ای که قرار هست 5 کیلو رو از اون جدا بکنه و به شما بده اشاره میکنید، هیچ. میگه آقا من 5 کیلو برنج میخوام و 20,000 تومان، 30,000 تومان، 100,000 تومان پولش رو پرداخت میکنید. اینجا شما دارید کلی فزمه میخرید. اینجا عین ما کلی فزمه است. تعریف رو دقت کنید. میگه مقدار معینی از اموال مثلی و تجزیه پذیر قابل تجزیه متساوی الاجزا بدون تعیین منبع. منبع رو وقتی مشخص نکنید اینجا میشه کلی فزمه. خیلی ممکنه براتون اتفاق بیفته. ببینید رفتید مثلا داخل مغازه، خودتون دارید روزانه از این خریدا زیاد میکنید، میرید داخل مغازه میگه آ 5 کیلو شکر میخوام، منبع رو مشخص نمیکنید. یا مثلا آقا من 1 کیلو خیارشور میخوام، منبع رو مشخص میکنید، دارید کلی فزمه خرید میکنید. یه موقع است نه، میرید مغازه وقتی میخواین خرید بکنید میگه آقا من از این بسته یا از این در واقع جعبه 2 کیلو شکر میخوام. اینجا میاید کلی در معین خریداری میکنید. چرا؟ چون منبع رو تعیین میکنید، کلی خرید میکنید اما منبع رو تعیین میکنید. این مثال در ذهنتون بمونه. دیگه تمام مثال هایی که میخوان مصداق رو تعیین بکنن، بگن آیا عین ما معین است یا کلی در معین یا کلی فزمه، با این مثال در ذهنتون تداعی خواهد شد. اما حالا چند تا نکته. نکته اول این که مال کلی، چه حالا کلی فزمه چه کلی در معین، وقتی توسط فروشنده از اون منبع جدا شد و در واقع تعیین مصداق شد، دیگه میشه عین معین. یعنی اگر اون آقا رفت 5 کیلو رو از داخل کیسه 100 کیلویی برداشت اوورد، داخل یک پاکت پلاستیکی ریخت، اینجا دیگه میشه عین معین. پس به محض اینکه تعیین مصداق شد، وقتی عین ما کلی فزمه یا کلی در معینه، به محض اینکه مصداقش تعیین شد میشه عین معین. و قابل اشاره. نکته دوم، اموال قیمی فقط به صورت عین معین قابل معامله است. اصلا به صورت کلی، چه کلی در معین چه کلی فی الذمه، عقلا هم قابل معامله نیستند. بنابراین یه مثالی زدم جلسه قبلی برای مال قیمی مطلق، گفتم فرض کنید منشور کوروش میشه مال قیمی مطلق، چون یکیش در دنیا هست و تمام. بعد شما میرید در یک مغازه عتیقه فروشی که این منشور رو فرض کنیم داره، بعد اگر بگید آقا من این منشور کوروش رو میخوام، خب به صورت عین معین قابل خرید و فروش است. اما یه موقع میرید در مغازه میگید آقا من 3 تا منشور کوروش میخوام، 4 تا منشور کوروش میخوام، اصلا خنده داره. بنابراین دقت کنید، مال قیمی فقط به صورت عین معین قابل معامله است و به صورت کلی در معین و کلی فی الذمه قابل معامله نیست. اما برعکس، مال مثلی هم میتونه به صورت عین معین معامله بشه، عین مثال برنجی که گفتم، هم میتونه به صورت کلی در معین معامله بشه، هم به صورت کلی فی الذمه، فرقی نداره. یه مثال بروزتر دیگه هم براتون بزنم که اینم شاید تو ذهنتون کافی و لازم باشه بمونه در ذهنتون. ببین یه موقع شما میرید در مغازه، در نمایشگاه اتومبیل فروشی، یه خودروی 206 رو 0 کیلومتر رو میپسندید و میگید آقا من این ماشین رو میخوام، مبایعنامه این ماشین رو بنویس، من میخرمش، و شما این ماشین رو خریداری میکنید. اینجا شما دارید مبیع رو به صورت عین معین خریداری میکنید. یه موقع است میرید نمایندگی ایران خودرو و میبینید 10 تا خودرو 206 در نمایندگی هست، همش هم زده برای فروش. بعد میگه آقا من از اینهایی که داخل سالن چیدی یه 206 میخوام و میخرم، و یه 206 خریداری میکنید. اینجا شما دارید این رو به صورت کلی در معین خریداری میکنید، یعنی منبع رو تعیین میکنید از کجا میخوام، میگید از این 206 هایی که داخل سالونه. یه موقع هم هست میرید داخل ایران خودرو و میگید من 206 میخوام، ثبت نام میکنید، منبع رو تعیین نمیکنید. اینجا دارید کلیه فی الذمه خریداری میکنید. حالا آیا خرید خودروی 206 به صورت کلیه در معین و کلیه فی الذمه صحیحه؟ بله. چرا؟ چون الان 206 یک مال مثلیه. جلسه قبل گفتیم پراگ یک مال مثلیه در این برهه زمانی. اگر قیمی باشه دیگه نمیشه. خب نکته سوم، دقت کنید، مالکیت بر عین معین، هرچند این بحث رو در حقوق بر اموال هم خواهیم گفت اما اینجا جای اشارش هست، مالکیت بر عین معین، نه کلی و کلی فزمه، مالکیت بر عین معین ممکنه به دو صورت باشه، یا به صورت مفروض یا به صورت مشاع. مفروض زمانیه که کل مالکیت عین معین به اصطلاح شیش دنگ اون مال عین معین متعلق به یک نفر باشه. اینجا بهش میگن این مال مفروضه. اما زمانی که کل مالکیت عین معین یا به اصطلاح همون شیش دنگش متعلق به یک نفر نیست، بلکه حداقل متعلق به دو نفر یا بیشتر هست، اینجا میگیم مشاعه، این معین مشاع. بنابراین دقت کنید، خیلی ها فقط کلمه مشاع رو در ملک و زمین شنیدن، مثلا شنیدن میگن سند فلان ملک مشاعی است. نه، مفروض و مشاع در همه اموال عین معین مصداق داره و کاربرد حقوقی داره، چه میتونه زمین و ملک باشه، چه میتونه اموال منقول باشه. مثلا اگر سه نفر با هم برن یک تاکسی رو خریداری بکنن، این تاکسی ما بین اونها مشاعه، تاکسی عین معینه که الان اینها این تاکسی رو خریدن به صورت مشخص با این شماره انتظامی، این میشه عین معین و بین اونها مشاعه. اما اگر یک نفر فقط رفته بود خریده بود و این خودرو متعلق به یک نفر بود، میگفتیم این تاکسی یا این خودرو مفروض این یک نفر هست. نکته بعدی این که مستند این چند تا بحثی که الان خدمتون عرض کردم، مواد 350 و 351 قانون مدنی است، حتما مطالعه کنید. خب این در خصوص عین. حالا بیایم سراغ منفعت. ببینید، منفعت مالیه که وجود اون وابسته به مال دیگه است و به تدریج از اون مال به وجود میاد، مثل یک سیبی که هنوز چیده نشده، یا مثل شیر گاوی که هنوز دوشیده نشده، یا مثل آسایش و سکونت یک منزل. دقت کنید، ببینید، تا زمانی که اینها چیده یا درون نشدند یا دوشیده نشده، الان من میگم اینا اسمش منفعته. به محض این که اینها جدا شد دیگه میشن عین، دیگه اساسا منفعت نیستند. به محض این که اینها وجودشون از وجود مال دیگر جدا شد و وابسته دیگه نبود، دیگه میشن عین. اما تا موقعی که وجودشون وابسته است میشن منفعت. حالا با این تعریف ما منفعت رو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی منفعت متصل و دیگری منفعت منفصل. منفعت منفصل منفعتیه یا در واقع مالیست که وجود اون وابسته به مال دیگره و دقت کنید قابل جداسازی چه به صورت مادی و چه به صورت حقوقی نیست. قابل جداسازی از اصل مال چه به صورت مادی چه به صورت حقوقی نیست. یه مثال بزنم. فرض کنید شخصی از گوسفند دیگری نگهداری میکنه. تو این مدت گوسفند 10 کیلوگرم چاقتر میشه، اضافه وزن پیدا میکنه. فربگی گوسفند، یعنی اضافه شدن به گوشت و چربی گوسفند به میزان 10 کیلو، این منفعته. اما منفعتی است که متصله و تا زمانی که این گوسفند زنده است قابلیت جداسازی مادی رو از خود گوسفند نداره. از لحاظ حقوقی هم نمیتونیم این 10 کیلو اضافه وزنی که گوسفند داره رو بدون واگذاری خود گوسفند منتقل بکنیم. بگیم آقا من 10 کیلو اضافه وزن داره گوسفندم بهت میفروشم. و بالاخره باید یه چیزی باشه که بفروشی، نمیشه که خود گوسفندو ندی. اگرم بخوای جدا بکنی که گوسفند میمیره، مجبوری ذبح کنی گوسفند رو. بنابراین منفعت منتصل در واقع مالیه یا منفعتیه که وجود اون وابسته به مال دیگر قابل جداسازی چه به صورت حقوقی چه به صورت مادی نیست. یه مثال دیگه بزنم. مثلا رشد و نمو و یک درخت یا یک گیاه، این هم منفعتیه که قابل جداسازی نیست. یا مثال بروز اصلا بزنم براتون، گرون شدن خودروهای شخصی شما به علت تورم در کشور. یه خودروی رو خریدید سال پیش، قیمتش 5 میلیون، 40 میلیون، 30 میلیون بوده. بعد امسال قیمت خودرو شده 100 میلیون. یعنی 50 میلیون تومان بر ارزش این خودرو اضافه شده، یعنی منفعت. البته منفعت از لحاظ اقتصادی نمیگم. ممکن اقتصادی‌ها بگن آقا این منفعت نیست. اما از لحاظ حقوقی این منفعته. به ارزش مالی که شما خریدید در یک زمان افزوده شده. حالا آیا این منفعت قابل جدا شدن هست؟ از لحاظ مادی، از لحاظ حقوقی. یکی بگه آقا من ماشینم 50 میلیون گرون شده، این 50 میلیونش رو میخوام جدا بفروشم، ماشین رو نگه دارم 50 میلیون منفعتش رو بفروشم. نمیشه که. اینم میشه منفعت متصل. خب پس حالا منفعت منفصل چیه؟ منفعت منفصل قسم دیگری از منفعته اون هم منفعتی است که وجود اون وابسته به مال دیگره، اما قابلیت جداسازی یا از لحاظ مادی یا از لحاظ حقوقی رو داره. دیگه این نیست که بگیم قابلیت جداسازی ندارد، اتفاق داره. مثل شیر گوسفند، شیر گوسفند قابلیت جداسازی رو داره، پس این منفعت منفصل محسوب میشه. یا میوه درختا قابلیت جداسازی رو داره، بنابراین اینها منفعت منفصل محسوب میشن. چرا؟ چون درسته که وجود اونها وابسته به مال دیگر هست، اما چون قابلیت جداسازی رو چه از لحاظ حقوقی چه از لحاظ مادی دارند، بنابراین به اونها منفعت منفصل میگیم. نکته آخر در این بحث اینه که ثمره تقسیم بندی مال به عین و منفعت و همچنین این تقسیم بندی منفعت ها یا اقسام عین، اینها در عقد بیع و عقد اجاره و عقود به شدت به کار میاد. مستظرید که عقد بیع تعریفش اینه، میگه تملیک عین به عوض معلوم، در صورتی که در عقد اجاره تعریف میکنن تملیک منفعت به عوض معلوم. یا در بحث توابع مبیع یا منافع مبیع، وقتی واگذار میکنیم آیا بایستی به همراه مبیع تحویل خریدار داده بشه یا خیر، بحث منفعت منفصل متصل به شدت به کار میاد. خب امیدواریم که این جلسه هم استفاده کرده باشید. انشالله جلسه آینده حقوق نسبت به اموال رو به عنوان جلسه اول از مبحث حقوق نسبت به اموال در خدمتون خواهیم بود. شاد و پیروز و موفق باشید.